ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. خبرنگار بازداشت شده پرست تیوی امروز در دادگاهی در واشنگتن حاضر میشود. نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه به روسیه سفر خواهد کرد. و چین به ایران پیشنهاد کرده که پروژه 3 میلیارد دلاری میدان یادآوران را در ازای دریافت نفت توسعه دهد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرنگار شبکه پرس تیوی ایران مرضیه هاشمی که در آمریکا بازداشت شده، قرار است روز جمعه در دادگاهی در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا حاضر شود. پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان متعلق به جمهوری اسلامی ایران به نقل از پسر خانم هاشمی گزارش داده که مادرش به عنوان شاهدی مهم در یک پرونده حقوقی یا کیفری بازداشت شده و هیچ اتهامی علیه شخص او مطرح نشده است. این مسئله هنوز از سوی واشنگتن تایید یا تکذیب نشده است. بنابر گزارش خبرگزاری ها، مرضیه هاشمی که از 25 سال قبل در ایران سکونت دارد، برای دیدار با بستگانش به آمریکا سفر کرده بود. این شهروند 59 سالی آمریکایی روز یکشنبه در فرودگاه سنت لوئیس ایالت میسوری بازداشت و سپس به واشنگتن منتقل شده است. خبرگزاری روسیه ایتارتاس از سفر نماینده تازه سازمان ملل متحد در امور سوریه در هفته آینده به مسکو خبر داد. بنابر این گزارش، گیر پدرسن قرار است به زودی در دیدار با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره سوریه رایزنی کند. آقای پدرسن در سفر هفته گذشته خود به دمشق، پایتخت سوریه، ملاقات خود با ولید معلم وزیر خارجه سوریه را سازنده خوانده بود. همزمان خبرگزاری روسیه ایتارتاس گزارش داده که نشست آینده آستانه با شرکت 3 کشور ایران، روسیه و ترکیه برای بررسی اوضاع سوریه قرار است در نیمه اول ماه آینده میلادی تشکیل شود. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، شرکت سینوپک چین به شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد کرده است در ازای دریافت نفت پروژه 3 میلیارد دلاری میدان یادآوران را توسعه دهد. این روزنامه از قول منابعی که نامی از آنها برده نشده خبر داد که شرکت یاد شده مقام‌های آمریکایی را از این پیشنهاد مطلع کرده است. بر اساس این پیشنهاد انتظار می‌رود که تولید کنونی این میدان که اکنون روزانه 90 هزار بشکه است با توسعه آن به دو برابر برسد. پیشنهاد شرکت چینی در حالی مطرح می شود که ایتالیا و یونان، دو مشتری اروپایی نفت جمهوری اسلامی ایران، به رغم معافیت موقت از تحریم ها به خاطر پیچیده شدن تحریم ها خرید نفت ایران را متوقف کردند. و روز پنج شنبه سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان را منتشر کرد. سمیرا قرایی و نگاهی تفصیلی به گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر.
29مین سری از مجموعه گزارش‌های سالانه دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه 27 دی ماه منتشر شد. گزارشی که وضعیت حقوق بشر در تمامی کشورهای جهان در سال 2018 میلادی را بررسی می‌کند. ایران یکی از کشورهایی که به شکل سالانه مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری در جهان است، امسال نیز در گزارش دیدبان حقوق بشر از منظر نقض حقوق بشر وضعیتی مشابه سال‌های قبل دارد. علاوه بر آنکه دستگیری دو تابعیتی ها، فعالان حوزه محیط زیست و معترضان دی ماه سال 96 نیز بدل به نقاط عطف سال میلادی گذشته شدند که دیدبان مشخصاً و مؤکداً به آنها پرداخته است. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر میگوید در نگاهی گذرا به گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر در سرتاسر جهان میتوان شاهد افول رعایت حقوق بشر بود.
در گزارشی که اونها به طور کلی در تمام دنیا دادن، این هستش که در مجموع متاسفانه پسرفت ما داریم در ارتباط با حقوق بشر در جهان و در مورد ایران هم همینطور. دیده میشه که تعداد دستگیری ها خیلی بیشتر از سابق شده. خب ما رویدادهایی رو داشتیم مثل رویداد دی ماه و رویداد مرداد ماه که در این گزارش بهش اشاره شده. متاسفانه ما شاهدیم که هم در جهان هم در ایران روند نقض حقوق بشر در ایران بیشتر شده در زوایای مختلف.
اعتراضای دیماه سال 96 دستگیری هزاران نفر دیدبان حقوق بشر را بران داشته تا در فصلی با نام حق تجمع مصالحه‌آمیز و آزادی بیان به برخوردهای جمهوری اسلامی بپردازد. همچنین سرکوب خشونت آمیز دراویش و گنابادی، تجمعات اعتراضی تابستان در اصفهان، مهشهر، کرج و تهران و همچنین فیلترینگ تلگرام از محبوب ترین نرم افزارهای ارتباط جمعی در ایران از جمله موارد دیگری است که دیدبان حقوق بشر آنها را مصداق نقض آزادی بیان در ایران و گرفتن حق برگزاری تجمعات آزاد عنوان کرده است. شیرین عبادی، وکیل و برنده جایزه صلح نوبل، معتقد است که گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر اگرچه درست است اما شامل تمامی ماوقع حقوق بشر در ایران نمی شود.
آنچه که اونها نوشتن درسته، ولیکن تمام داستان هم نیست. یعنی متاسفانه وضعیت حقوق بشر در ایران حتی خیلی بدتر از اون چیزی که در اینجا قید شده و اینکه دائما ایران رو در سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه محکوم میکنند به نقض حقوق بشر و اینکه ایران جز معدود کشورهایی است که گزارشگر حقوق بشر داره، یعنی در حقیقت یک مبصر بالا سر ایران گذاشتن که تمام کارهای حکومت رو رصد بکنه و گزارش بده، این در حقیقت یک نوع تحقیر بین المللی است که ایران باید به مناسبت رفتار نامناسبش با شهروندان تعامل بکنه.
در فصل دیگری با عنوان مجازات اعدام، دیدبان به تنها نکته مثبت رویت شده در زمینه حقوق بشر در ایران پرداخته است و آن کاهش تعداد اعدام‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر است. کاهشی که به لطف مصوبه مجلس اجرای شده از 23 آبان سال 96 رخ داده. به رغم اشاره به این نکته مثبت، دیدبان حقوق بشر به اعدام حداقل 5 تن از کسانی اشاره می‌کند که در کودکی و نوجوانی اتهامی مرتکب شده بودند و از آن انتقاد می‌کند. اعدام 3 مرد کرد به اتهام مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی ایران و ادامه صدور حکم اعدام برای سب نبی، ارتباطات همجنسگرایانه و همچنین مجازات شلاق برای شرب خمر و داشتن روابط جنسی خارج از ازدواج موارد دیگری است که مورد انتقاد دیدبان حقوق بشر قرار گرفته است. مپس حقوق زنان نیست همچون سالیان متمادی گذشته همچنان در گزارش دیدبان حقوق بشر از ایران دیده می شود. عدم حضور زنان در ورزشگاه ها، دستگیری دخترانی که در شبکه اجتماعی اینستاگرام رقصیده بودند و اعطای حق انتخاب مکان زندگی به شوهر، همچنین الزامی بودن اجازه همسر برای کسب پاسپورت، همگی موارد که در این فصل به عنوان مثال‌هایی از رعایت نشدن حقوق زنان قید شده است. و اما دختران خیابان انقلاب، دخترانی که از انتهای سال 96 به بعد با برافراشتن روسری‌های خود در سکوت توجهات جهانی را معطوف مقوله حجاب اجباری در ایران کرده بودند، نیز در این گزارش جایگاه ویژه خود را دارند. نرگس حسینی دومین دختر خیابان انقلاب است، کسی که به کشف حجاب، تظاهر به عمل حرام و تشویق مردم به فساد متهم شده بود. کشف حجاب و تظاهر به عمل حرام از قضا اعمالی است که خود نرگس حسینی در گفتگو با رادیو فردا آنها را وظیفه شهروندی مینامد.
وظیفه شهروندی چون حداقل 5 سال من دارم زمان دسته زنانو به حقوق بسونم، احساس کردم اگه قراره وظیفه ای در دوال خودم نبرید، در دوال خودم دارم و قراره وزن خودم آروم باشه، اگه کاری بکنم که قدم سی مسی بردارم، اینه که حرکتی میدارو کاموش ندارم. 58 زنان مقاومت کردن تا الان، زیبا ترین حرکت بود، آروم ترین حرکت بود، هیچ کس نمیتونست هیچ ایرادی بگیره.
برخورد با اقلیت‌های مذهبی یکی دیگر از فصل‌های گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر است. برخورد با بهائیان و دستگیری حداقل 79 تن از پیروان این دین در سال میلادی گذشته در این گزارش قید شده و همچنین به عدم اجازه ورود آنها به دانشگاه‌ها نیز اشاره شده است. دیان علایی، نماینده جامعه بین‌المللی بهائیان در سازمان ملل متحد، می‌گوید وضعیت بهائیان در سال گذشته هیچ تغییری نکرده.
Of course, you know the situation.
البته خب میدونید که وضعیت بهایی‌ها در ایران تغییری نکرده و بهایی‌ها از تولد تا مرگ در ایران مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و به نظر من این نکته‌ایه که در مورد بهایی‌ها باید بهش توجه کنیم. اینکه دولت اجازه نمیده بهایی‌ها مثل باقی شهروندان ایران یک زندگی عادی داشته باشند. در شرایط فعلی هم که زندگی برای همه ایرانی‌ها سخت شده، وضع برای بهایی‌ها سخت‌تره. خب از نظر اقتصادی بهایی‌ها هم تحت فشار زیادی هستند، مغازه‌هاشون بسته شده. مسئله تحصیلات هم هست و بهایی‌ها اجازه ورود به دانشگاه رو ندارن. پس اگر این دو رو با هم در نظر بگیرید می‌بینید که بهایی‌ها تحت فشار مالی بسیارن. دستگیری بهایی‌ها تنها به صرف اینکه بهایی هستند افزایش پیدا کرده، تخریب قبرستان‌های بهاییان ادامه یافته و حمله به شهروندان بهایی در رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز ادامه پیدا کرده. در نتیجه میتونم بگم که در سال گذشته هیچ تغییری در وضع بهاییان ایران ایجاد نشده. دیدبان حقوق بشر همچنین امسال به حقوق افراد دارای معلولیت نیز پرداخته است و می‌نویسد این سازمان دریافته است که چگونه این افراد در ایران با تبعیض، خفت و فقدان دسترسی آسان به خدمات اجتماعی، درمانی و حمل و نقل عمومی مواجهند. مهری جعفری، وکیل و فعال حقوق افراد دارای معلولیت مقیم بریتانیا، معتقد است که عملکرد دولت با توجه به نحوه اجرای کردن کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در سال گذشته میلادی قابل قبول نبوده است.
با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیوسته، مسئله اصلی این هستش که ما هر سال که میگذره باید نگاه کنیم ببینیم که مفاد کنوانسیون تا چه حد به اجرا در اومده و تا چه حد خلاها هنوز سر جای خودش است. چیزی که هست مسائل مهم تو همین گزارش اشاره شده بهش، دسترسی افراد دارای معلولیت مکانهای عمومی که این پیشرفت خیلی چندانی ما توش مشاهده نمی کنیم، حرکت های جست گریخته توی حمل و نقل شهری، اونم فقط شهرهای بزرگ، این کافی نیست. مسئله دوم این هستش که از نظر ساختار مدیریتی ایران و اینکه نسبت به موضوع چقدر توجه شده، ما به قدری خلاها رو بزرگ میبینیم و این مسئله اصلی در نهایت این هستش که تصمیم جدی از طرف جمهوری اسلامی برای تغییر این وضعیت نمیبینیم.
در فصلی با نام مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی، مسئله برخورد با 8 فعال حوزه محیط زیست و مرگ مشکوک کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست مطرح شده است. مسئله ورود نهادهای قضایی به حوزه محیط زیست، دستگیری فعالان این حوزه بنا به دلایل امنیتی، یکی از موضوعات مهم خبری در سال گذشته میلادی در ایران بود. حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، معتقد است که دلایل امنیتی شدن این حوزه ماجرای نفوذ و ارتباط دادن هر شکستی در هر حوزه‌ای به موجودیتی به نام دشمن است.
آبشخور اصلی امنیتی شدن این حوزه ها از یک ایده برمیخیزه که اون ایده رو نخستین بار رهبری مطرح کرده و اون عبارت است از این که اگر جای یک عدم توفیق بزرگ به دست میاد، مثلا در یه زمینه شکست حاصل میشه، یک افتضاحی پیش میاد، مثلا قتل زنجیری اتفاق میفته یا فساد بزرگی در کار هست، حتما شما بگردید و رد پای دشمن رو در اونجا پیدا بکنید. بنابراین دستگاه امنیتی میگردن بالاخره برای یه چیزی، مثلا موفقیتی که در زمینه محیط زیست حاصل نشده، یک راهی پیدا بکنن که به عنصر خارجی بتونن نسبت بدن. علاوه بر این خود دستگاه امنیتی هم چون قادر نبودن عملا جاسوسان و نفوذی‌های واقعی رو بگیرن، از این طریق میخوان اون کارکرد نامناسبشون رو توجیه بکنن و بگن بالاخره ما دست پیدا کردیم به این جور مسائل. ضمن اینکه خب در این حوزه‌ای که توفیق به دست نیاورده و باید یک راهی پیدا کرد و کسی رو دراز کرد تا بشه مسئولیت‌ها رو متوجه اون کرد و متأسفانه این بار قرعه فال به نام محققان و پژوهشگران افتاده.
مورد دیگر ذکر شده در این فصل مسئله زندانیان دو تابعیتی است. امریکا باز در سال گذشته میلادی خبرساز بود. در گزارش دیدبان ذکر شده است که حداقل 14 دو تابعیتی در ایران زندانی اند که ایران بین آنها و نهادهای دانشگاهی، اقتصادی و فرهنگی غرب ارتباطی یافته است و بنابر اتهام واهی ارتباط با دولتی متخاصم آنها را پشت میله‌های زندان نگه داشته است. شیرین عبادی، وکیل و برنده جایزه صلح نوبل، معتقد است که تعداد این افراد بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده در این گزارش است.
حدود 37 زندانی دو تابعیتی پیدا شدند در ایران که اینها واقعا گروگان هستند و برخی از اینها تحت فشار خانواده تلارسانی نکردند، یعنی خانواده ها باز جرأت نکردند، چنانی که اخیراً یک نفر در مشهد معلوم شد که دستگیر شده.
و سرانجام عدم دسترسی به دادگاه صالح اعتراف اجباری و تعیین 20 وکیل مورد اعتماد قوه قضاییه برای زندانیان متهم به جرایم امنیتی و همچنین عدم ارائه خدمات پزشکی به زندانیان بیمار نظیر آرش صادقی از جمله مواردی است که در فصل حق رویه عادلانه و برخورد با زندانیان با آنها اشاره شده است.
سمیرا قرایی بود.